من بعید میدونم در کشاورزی از آبهای شور استفاده بشه بخوان استفاده بکنن، این یه مقدار محدودیت ایجاد میکنه.
بله.
ولی عرصه هایی که تقریبا خاک مناسبی الان برای دارن برای کشت و کاش توشون انجام میگیره، حالا هر جا یا عرصه باقی هست یا زراعت های یک ساله یا چند ساله انجام میشه، تمام این عرصه ها میتونه تحت عنوان زراعت چوب بیاد و کار بشه.
درسته. بله آقای دکتر پور مقدم، با توجه به شرایط کشور ما، زراعت چوب یک انتخاب هست یا یک ضرورت؟
سوال بسیار خوبی هست که الان اینجا مطرح شد. ما همطور که عرض کردم چند تا منبع برای تأمین چوب برای این نیاز صنایع ما داشتیم که یا جنگل‌های طبیعی هست یا زراعت چوب هست یا واردات.
درست.
بحث جنگل‌های طبیعی که الان ممنوع هست، هیچ از جنگل‌ها نباید در واقع انتظار بهره برداری داشته باشیم جنگل‌های طبیعی. تو بحث واردات چوب هم الان ما به دو جهت یه مقدار محدودیت داریم. اول رو بحث مسائل مربوط به ارز و مسائل اقتصادی و اینها که خود صنایع هم هیچ رغبتی برای واردات چوب دیگه ندارن، چون واقعا الان ارزش اون چوبی که میخواد وارد بشه و رقابتی که در بازار تو محصول نهایی تولید صنایع چوب میخوان داشته باشه هیچ صرفه اقتصادی براشون نداره. بخاطر همین استقبالی هم دیگه به اون صورت از واردات چوب انجام نمیگیره. میمونه زراعت چوب که تنها منبع مهم و اصلی و مورد تاکید و یک زراعت استراتژیک برای صنایع چوب ما خواهد بود. بنابراین نه تنها یک اصل هست، یک ضرورت هست در کشور که باید بهش پرداخته بشه بحث زراعت چوب، چه در عرصه هایی که ما به عنوان عرصه های ملی میشناسیم و چه در عرصه هایی که عرصه های مربوط به اشخاص هستش. و در واقع ما به هر صورتی که باشه اینو حمایت میکنیم و مورد حمایت دولت هم خواهد.
خب فردی که در طرح زراعت چوب شرکت بکنه و تولید بکنه چوب رو، اولین قدمی که باید برداره چی هست؟
ببینید، خب عرض کردم در دو بخش ممکن این کار انجام بگیره، یا در عرصه‌های ملی یا در عرصه‌های مستثنی.
بله.
در واقع عرصه‌ای یا اراضی اشخاص هستش که اینها الان زمین دارن و میخوان زراعت چوب بکنن.
درست.
اونا که زمین شخصیشون رو میخوان تحت عنوان زراعت چوب قرار بدن و درخواستشون رو به اداره کل منابع طبیعی اون استان بدن و در واقع در قالب دو بخش یا تسهیلات میگیرن یا نهال رایگان تو ما در خدمتشون هستیم.
درسته.
و اون درخواست میاد در اداره کل بررسی میشه، کارشناس یک بازدید ابتدایی از زمینشون خواهد داشت و نهایتا تایید میشه که اون نهالی که نیاز داره به صورت رایگان در اختیارشون قرار بگیره، یا اگر حتی درخواست تسهیلات بانکی هم داشته باشن اون تسهیلات تایید میشه، به بانک معرفی میشن که از تسهیلات بانکی استفاده بکنن.
درسته.
در عرصه‌های ملی هم که خب طرحی هستش که الان در سازمان جنگل‌ها تایید شده، متقاضی‌ها میتونن حضور پیدا بکنن، درخواست بدن. البته این درخواست‌ها به صورت مزایده هست، یعنی آگهی سراسری خواهد شد.
بله.
طرح‌ها به مزایده گذاشته خواهد شد و در قالب طرح‌های مصوب زراعت چوب در عرصه‌های ملی مجری انتخاب میشه و در واقع به مرحله اجرا در میاد.
درسته. از تسهیلات صحبت فرمودید، این تسهیلات شامل طرح ملیتون هم میشه؟
بله، این در واقع جزء تسهیلات طرح ملی زراعت چوب هست. ما به ازای هر هکتار اون چیزی که در نظر گرفتیم 7.8 میلیون تومان هست که پرداخت میشه. 4 سال تنفس داره برای باز پرداختش.
بله.
و دوره باز پرداختش هم 8 سال هستش و با توجه به اینکه دولت سهمی که در این صندوق پرداخت تسهیلات کمک های فنی اعتباری میذاره بدون بهره، مجموعاً بهره‌ای که برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شده 12-13%.
درسته. پس در صورتی که با طرحشون موافقت بشه میتونن این تسهیلات رو دریافت بکنن.
بله.
درسته. خب آقای دکتر پور مقدم، میخوایم بریم سراغ این که زراعت چوب چه مزیت‌هایی داره و چه فرصت‌هایی رو ایجاد میکنه از نظر حالا ایجاد شغل و به هر حال درآمدزایی.
ببینید، ما عرض کردم خدمت شما قبلا در طرح‌های زراعت چوب ما از گونه های بومی استفاده می شد، ولی بله. الان با تحقیقاتی که شده گونه های پرمحصولی رو آوردیم و انشالله در اختیار زارعین قرار می دیم. این باعث شده که ما تولید در واحد سطحمون هم از لحاظ زمانی سریع‌تر به محصول برسیم، هم در واحد سطح افزایش محصول داشته باشیم. بنابراین ما محاسبه‌ای که داشتیم برای هر هکتار سنوبرکاری چیزی بین 200 تا 300 متر مکعب چوب تولید خواهد کرد. الان این میزان چوب، یعنی هر متر مکعب چوب در بازاری که صنایع چوب الان عرض کردم مشتریش هستن و برای صنایع مختلف خودشون درخواست خرید دارن، هر متر مکعب چیزی حداقل 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تومان در واقع خریداری میکنن.
درسته.
بنابراین میبینی که چه در واقع انگیزه اقتصادی رو میتونه برای زارعین به عنوان حتی یک صندوق پسنداز طبیعی براشون ایجاد بکنه. اگر زارعینی که عرصه‌هایی که دارن زراعت دارن توش انجام میدن یا باغ دارن، در حاشیه باغشون، حاشیه مزارعشون، در کنار چوب نخلی که در اون زمینشون هست بتونن این نهالکاری رو انجام بدن بدون هیچ در واقع تیمار خاصی، بدون هیچ نگهداری خاصی، بدون هیچ سمی کودی، از این بابت واقعا یک انگیزه بسیار بالای اقتصادی خواهد داشت و میتونن یک درآمد بسیار خوبی برای خودشون کسب بکنن، اگرچه بخوان زمینشون رو به صورت انبوهکاری زیر کشت ببرن که اون در واقع درآمدهای بسیار فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. جالب اینجاست که ما الان در این طرح پیشنهاداتی به عنوان کشت تلفیقی داریم. یعنی چی؟ یعنی به این صورت که ما علاوه بر این که عرصه ها تحت زراعت چوب با گونه های سریع رشد قرار میگیره، شیوه های کاشتی رو پیشنهاد کردیم که همزمان در مابین فواصل کشت درختان تا زمانی که تاج درختان به همدیگه برسه یا اون سایه بر روی زمین اون اجازه رو بده که در پای درختان محصولات دیگه کشت بشه، کشت سیفیجات هم اجازه دادیم و حتی در مناطقی به صورت تلفیقی زراعت چوب با کشت گیاهان دارویی و صنعتی رو ما پیش بینی کردیم. بنابراین چند جنبه اقتصادی داریم، کاربر میتونه خیلی در واقع مباحث اقتصادی رو برای زارعین در واقع انگیزه دار بکنه و این کار انجام بگیره.
بله. آقای دکتر پور مقدم، آیا در مجموعه شما مشاورانی هستند که اگر کسی چنانچه علاقه‌مند به شرکت در طرح ملی زراعت چوب باشه بتونه مشورت بگیره و سوالات خودش رو مطرح بکنه و پاسخ رو دریافت بکنه؟
بله.
راهنمایی بشه؟
عرض کنم خدمت شما که با ابلاغ وزیر محترم جواد کشاورزی، شورای سیاست‌گذاری استانی زراعت چوب در سازمان جواد کشاورزی استانها شکل گرفته. با مسئولیت خود رئیس سازمان جواد کشاورزی استانها، دبیر این در واقع شورا اداره کل منابع طبیعی و مسئول زراعت چوب اداره کل منابع طبیعی استانها هستند. عزیزانی که مایل به در واقع فعالیت تو بحث زراعت چوب یا درخواست اطلاعات بیشتر در این خصوص هستن میتونن به ادارات کل منابع طبیعی مراجعه کنن. الان معاونین فنی ادارات کل منابع طبیعی مسئولیت مستقیم هدایت طرح زراعت چوب رو دارن.
درسته.
میتونن به اداره کل تو بخش فنی مراجعه بکنن و اگر سوالی دارن اونجا مطرح بکنن، اگر درخواستی تو بحث زراعت چوب دارن درخواستشون رو با معاونت فنی ادارات کل مطرح بکنن و انشالله ما هم در خدمتشون هستیم، مشاوره بگیرن، مشاوره فنی، و انشالله بتونن این کار رو انجام بدن.
بله، متشکریم جناب آقای دکتر پور مقدم و همینطور شما دوستان عزیز شنونده. ما یه بخش دیگه برنامه رو تقدیم دوستان میکنیم و بعد دوباره بر میگردیم و ادامه یه صحبت های آقای دکتر پور مقدم رو درباره زراعت چوب میشنویم.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده با اخبار باغبانی در هفته‌ای که گذشت در خدمتتون هستم. تولید زعفران اصفهان دو برابر میانگین کشور. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت با تولید 8800 کیلوگرم زعفران در سال، جایگاه چهارم را بعد از استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی در کشور داریم. رئیس زاده با بیان اینکه عملکرد برداشت هر هکتار زعفران نزدیک به دو برابر میانگین کشوری هست گفت سالانه از 1500 هکتار از مزارع استان اصفهان بیش از 9 تن زعفران برداشت می شود. وی با اشاره به کشت زعفران در 100 هکتار از مزارع شرق اصفهان که بر اثر خشکسالی بی حاصل شده بودند گفت شهرستان‌های نطنز، نجف آباد و اردستان عمده تولید کنندگان زعفران استان هستند. امسال 10000 تن خرمای پیارم در حاجی آباد برداشت می شود. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت امسال یعنی آذر ماه بیش از 10000 تن خرمای پیارم نخلستان‌های استان برداشت می شود که 5% بیشتر از پارسال است. مسعود گرگیج گفت همکنون سطح زیر کشت پیارم در شهرستان حاجی آباد 2300 هکتار بوده که 1400 هکتار دارای درختان بارور با میانگین تولید 6100 کیلوگرم است. وی گفت برداشت خرمای پیارم از نخلستان‌های شهرستان حاجی آباد از اواخر مهر ماه امسال آغاز و تا آخر آذر ماه ادامه دارد و 60% محصول برداشت شده به کشورهای اروپایی، آمریکا، آسیای میانه، استرالیا و کانادا فرستاده می شود. گرگیج خاطر نشان کرد خرمای پیارم که به خرمای شکلاتی معروف است به علت خشک و قابل نگهداری بودن در مدت طولانی طرفداران زیادی دارد. تغذیه و اصلاح باغ‌ها و همچنین کنترل آفت‌ها و بیماری‌ها از جمله علت‌های افزایش تولید محصول پیارم در سال جاری است. و برداشت 24000 تن محصول به از باغات استان فارس. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت سالانه از باغات فارس 24000 تن محصول به برداشت می شود. مجید رضا پاکاری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت فارس با سطح نزدیک به 3000 هکتار و تولید سالیانه 24000 تن محصول به و متوسط عملکرد 15600 کیلوگرم بر هکتار جایگاه نخست را در کشور دارد. وی در ادامه گفت وجود صنایع تبدیلی برای تهیه مربا، کمپوت و آب میوه به باعث تعادل قیمت به و افزایش تولید این میوه در باغات استان فارس می شود. شنوندگان عزیز سپاسگزارم که همراه بنده بودید در این بخش. تا هفته آتی خدا نگهدار.
شاخه های طلایی رادیو اقتصاد مختص شما باغداران عزیز هست. شما تلاشگران عرصه تولید در کشورمون که انشالله سلامت و پرتوان باشید و باغتون همیشه آباد باشه. درباره زراعت چوب صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر کامران پور مقدم هستیم. ایشون مدیر طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل ها و مراتع کشور هستند. آقای دکتر پور مقدم در خدمتتون هستیم با این سوال که چه محدودیت هایی برای تولید یا برای زراعت چوب وجود داره؟
اصلا خدمت شما که ما تقریبا میتونیم بگیم که هیچ محدودیتی برای زراعت چوب نداریم، مگر اینکه شرایط اقلیمی خاص یا شرایط خاک که همطور که عرض کردم به خاطر شوری خاص یا شرایط اینکه واقعا خاک حاصل خیزی وجود نداشته باشه ما نتونیم کشت گونه های سریع رشد چوب در رو انجام بدیم. اما الزامات این کار داره که ما باید حتما در بحث زراعت چوب گام به گام این کار رو انجام بدیم.
درسته.
اول این که عرصه‌ای که در نظر گرفته میشه اون عرصه واجد یک منبع آبی مشخص برای آبیاری باشه و بتونه زمین در واقع برای آبیاری زراعت چوب اون آب رو تأمین بکنه. اگرچه ما اصلا به دنبال این نیستیم که منابع آبی جدیدی رو ایجاد بکنیم یا به منابع آب زیرزمینی یا منابع آبی کشور فشاری وارد بشه و در واقع بهره برداری بیش از حد این ظرفیت منابع آبی انجام میگیره. منظورم این هستش که در واقع عرصه های کشاورزی که الان تحت کشت قرار دارن و آبیاری انجام میشه میتونن از همون آبیاری که برای زراعت خودشون انجام میدن از حاشیه مزارعشون برای کشت درختان استفاده بکنن و از همون آبی که در واقع برای زراعت خودشون آبیاری میکنن به پای اون درختان هم در واقع برسه.
درسته.
نکته بعدی این هستش که ما یک طرح تیپی داریم در ادارات کل. این طرح تیپ حدود مثلا 2-3 صفحه هستش. یه اطلاعاتی رو باید از عرصه ها در داخل این طرح تیپ جمع‌آوری بشه، از جمله کروکی زمین، نقشه زمین و شرایطی که داره، و این حتما باید در ادارات کل منابع طبیعی تایید بشه که انشالله مراحل اجراییش به مرحله اجرا در بیاد. بقیه مراحل هم در واقع محدودیتی وجود نداره، ما در خدمت زارعین هستیم که انشالله بتونیم این کار رو توسعه بدیم.
بله. خب آقای دکتر پور مقدم، با توضیحات شما در خصوص آب هم صحبت کردید که به هر حال وقتی که کسی که اگر باغدار هست میتونه همون آب مصرفی که برای باغش هست رو برای زراعت چوبش هم به کار ببره. حالا اگر در مناطق خشک ما اگر بخواد زراعت چوبی صورت بگیره، باز هم با محدودیت آب روبرو نیستند؟ یعنی مشکلی ایجاد نمی کنه؟
ببینید، ما تلاش کردیم که عرصه‌هایی که شناسایی میکنیم برای زراعت چوب از آبهایی استفاده بکنیم که این آبها تقریبا برای مصارف دیگه مورد استفاده نیستن، از جمله آبهای غیر متعارف یا پسابهایی که الان بعضی آبهایی که هستن. اینها تو مطالعاتی که انجام دادیم و نقشه هایی که عرض کردم تهیه شده و مؤسسه تحقیقات ما این نقشه ها رو مطالعه کرده، اینها شناسایی شده و تاکید ما این هستش که اگر زراعت چوبی هم انجام میگیره، عرض کردم به منابع آبی کشور فشاری وارد نیاد و از آبهای نامتعارف کشور از جمله فاضلاب‌های شهری، فاضلاب‌های کارخانه‌ها، پادگان‌ها و عرصه‌هایی که ذهاب‌هایی وجود داره و اینها هدایت بشه و بتونیم در قالب طرح زراعت چوب از این آبهای نامتعارف استفاده بکنیم.
پس میشه گفت که اصلا محدودیتی برای آب وجود نداره برای زراعت چوب.
ما این مطالعاتی که انجام دادیم و عرصه‌ای که شناسایی کردیم به همین صورت هستش.
درسته. خب آقای دکتر پور مقدم، ما وقتی توی فضای مجازی زراعت چوب رو جستجو میکنیم به نام یک درخت برخورد میکنیم، درخت پالونیا. در مورد درخت پالونیا، آیا اصلا این درخت پالونیا برای زراعت چوب مناسب هست و مورد تایید شما هست و شما تاییدش میکنید؟ روش تحقیقاتی انجام شده؟
بله. خب درخت پالونیا یکی از گونه هایی هستش که تقریبا گونه های غیربومی هستش که به کشور وارد شده، البته سابقه کشت حدود مثلا 25-30 ساله در کشور داره.
بله.
و قبلا هم در نقاط مختلف کشور کشت شده، در اراضی در واقع غیر جنگلی. البته
درسته،
متقاضیان زیادی هم داره، یعنی درخواست های زیادی هم میاد برای کشت پالونیا به سازمان در بحث زراعت چوب. ولی ما یک نقطه و یک عصر رو مد نظر قرار دادیم و این که گونه هایی که برای زراعت چوب مورد استفاده قرار میگیره باید مورد تایید مؤسسه تحقیقات جنگل ها مراتع ما باشه.
بله.
ما دنبال گونه های پرمحصول هستیم و در واقع بحث های اجراییش رو پیگیری میکنیم، هدایت زارعین، کمک بهشون و در واقع مشاوره های فنی برای کاشت و بحث های انشالله بازاریابی و بحث فروش چوبالات هستش که از طریق صنایع انجام میشه. انتخاب گونه عموماً بر اساس مطالعات و تحقیقاتی هستش که در مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ما انجام میشه و هر گونه که مورد تایید قرار بگیره ما اونها میتونیم به عنوان گونه قابل کاشت در کشور توصیه بکنیم و در واقع بر اساس همون این کار رو انجام میدیم. الان مؤسسه تحقیقات ما برنامه‌ای رو برای مطالعه رو کشت پالونیا داره، مناطقی رو در شمال و خارج از شمال کشور تنظیم کرده، در سطوح محدود داره روش کار میکنه، در سطوح 3 تا 5 هکتاری که انشالله این سازگاری و در واقع اثرات کشتش روی بحث تنوع زیستی، رو بحث آفاتی که احیانا ممکنه با خودش داشته باشه نداشته باشه و بحث این چنینی که حتما شما در فضای مجازی حالا و احسان نظر بعضی از در واقع محققین هم شنیده باشین، این کار از طریق مؤسسه تحقیقات ما داره انجام میگیره. انشالله در واقع عرض کردم بر اساس تعیین گونه‌ای که مؤسسه ما انجام میده ما همون رو پیش خواهیم برد.
بله، پس یعنی تا وقتی که این تحقیقات به پایان نرسیده شما مورد تاییدتون نیست این درخت پالونیا؟
عرض کردم ما فقط بر اساس نظر مؤسسه تحقیقات جنگل ها من به تعیین گونه میکنیم.
بله، متشکرم آقای دکتر پور مقدم. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم از شما و همکارانتون برای در واقع پرداختن به این موضوع مهم، بحث زراعت چوب در کشور. این بحث زراعت چوب یکی از در واقع بحث‌های استراتژیک در بحث منابع طبیعی و کشاورزی شاید یکی از نادرترین طرح‌هایی باشه که کاملا مشترک بین منابع طبیعی و کشاورزی هست و یک لینک و یک زنجیره قوی تو هر دو بخش ایجاد کرده، یعنی موارد مربوط به کشاورزی و موارد مربوط به منابع طبیعی و عرصه‌های طبیعی. بنابراین از بعد تأمین مواد اولیه، مسائل تجاری و بازار مواد اولیه چوبی و صنایع چوب هم شرایط بسیار بسیار استراتژیکی برای حفظ تولید و در واقع ایجاد اشتغال داره و پرداختن به این موضوع یکی از مباحث استراتژیک سازمان جنگل ها هستش و مورد حمایت دولت قرار گرفته. انشالله بتونیم با همکاری همه عزیزان صدا و سیما و همه دوستداران طبیعت این طرح توسعه بدیم.
انشالله. خیلی متشکر هستیم آقای دکتر کامران پور مقدم که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلایی قرار دادید.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکر هستیم از اینکه همراه برنامه شاخه های طلایی بودید تا به انتها. این برنامه مختص شما باغداران عزیز هست و روزهای جمعه تقدیمتون میشه به مدت یک ساعت از ساعت 9 صبح و دوست داریم که هر هفته همراه ما باشید. خدا قوت، تنتون سالم، دلتون خوش، باغتون آباد. خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق امینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات بر عاشقم کرده، یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.